بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. جلسه هشتم درس رسائل اصول دو پایه 8 صفحه 345 از جلد سوم کتاب رسائل. اما الکتاب فمنه آیات، منها قوله تعالی قولوا للناس حسنا بناء على تفسیره بما فی الکافی من قوله علیه السلام لا تقول الا خیرا حتی تعلم ما هو و لعل مبناه على ارادت الزن و الاعتقاد من القول. مرحوم شیخ در سومین قاعده فقهیه از قواعد قاعده اصالت و صحه فی فعل الغیر رو بیان می فرماید. قبل از اینکه احکام و مسائل این قاعده رو دریابیم، ما رو اشارتی می دن به ادله این اصل. اولین دلیل از کلام الله مجید هست. پاره ای از آیات دلالت بر این اصل داره که در این بس 4 آیه رو مرحوم شیخ بهش اشاره می فرمایند. اولین آیه، آیه شریفه سوره مبارکه بقره آیه 83، قولوا للناس حسنا، وقتی با مردم سخن میگید به نیکی با اونها سخن بگید. خب در معنای این آیه 2 تا احتمال وجود داره. معنای ظاهریش اینه، نیکو سخن گفتن با مردم، قولوا للناس حسنا، این ظاهر معنای این آیه است. خب این به درد ما نمیخوره، چون از بحث ما خارج این آیه. بحث ما در رابطه با افعال دیگران هست. اصالت و صحه فی فعل الغیر، ما چکار با گفتار دیگران داریم که دیگران به نیکویی سخن میگیم. پس این معنای ظاهری از آیه که به درد کار ما نمیخوره، از بحث ما خارجه. یه معنای دیگری هم کردن مفسرین و اون اینه که اقوال و افعال دیگران را حمل بر حسن و نیکی کنیم. بنابراین که البته این معنا بنابر این هستش که مراد از قول زن و اعتقاد باشه. یعنی ما چکار کنیم؟ بیایم در ظاهر معنای قول تصرف کنیم، که این اتفاق هم افتاده، روایت هم داریم که شیخ میگه تفسیرش شما تو کتاب شریف کافی ببینید. اونجا ما روایتی داریم، در تفسیر این آیه روایتی داریم که امام در اونجا میفرماید لا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما هو. لا تقولوا الا خیرا، نه این که نسبت به مردم چیزی غیر از نیکی نگید، ای لا تظنوا الا خیرا، در رابطه با دیگران گمان غیر از گمان نیک نبرید، حتی تعلموا ما هو، تا اینکه بدونید اونی که گفتید چیه یا اون گمانی که بردید چیه. بس مبنای این تصرف در ظاهر این روایتی است که ما کتاب شریف کافی داریم. پس می شود قول رو به معنای گمان و زن هم به کار برد. اگر این گونه بگیم، بله این احتمال به درد ما می خوره، برای اصالت و صحه به عنوان دلیل قابل توجه و قابل اعتماد هست. پس بایستی نگاه به ظاهر این آیه نکنیم، بلکه تصرف در معنای ظاهری کنیم، قول رو به معنای اعتقاد یا ظن و گمان در نظر بگیریم. در این سوره این آیه میتونه دلیل برای ما قرار بگیره. دومین آیه، آیه شریفه غیبت هستش که سوره مبارکه حجرات آیه 12 باشه. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. این آیه شریفه هم میفرماید استدلال بهش این گونه است که نسبت به اقوال و افعال دیگران سوء ظن نداشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی نسبت به گفتار دیگران، اعمال و رفتار دیگران همیشه حسن ظن پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی اصالت و صحه جاری کنیم. منظور خداوند از این کلام شریف اینه. خب این هم آیه دوم. آیه سوم، آیه معروف اوفو بالعقود از سوره مبارکه مائده آیه اول از این سوره. اوفو بالعقود، استدلال این آیه بر مدعا چگونه است؟ استدلالش اینه، این آیه شریف عام است. اوفو بالعقود، به همه عقودتون وفادار باشید. از عمومش عقود معلوم الفساد خارج میشه. خداوند همه عقودو میفرماید؟ نه، اون عقدایی که جزء بیع ربوی و مشکل دار هستش اونها رو خارج میکنه. مشکوک الفسادها در تحت این آیه باقی میمونه. در هر جایی که دو عقود دیگران شما شک و شوب که گرفتار شدید، دوچار شک و ریب شدید، یعنی درش اصالت و صحه جاری کنید. پس این آیه میفرماید که اون عقود معلوم الفساد از تحتش خارجه، اون عقودی هم که مشکوک الفساد از در تحت این آیه باقی میمونه، که در اونها امام خداوند می‌فرماید نسبت به عقودتون اصالت و صحه جاری کنی به عقدهاتون وفادار بمانی. منظور اینه. چهارمین آیه، آیه شریفه معروفی است که بارها خواندیم، سوره مارکه نساء آیه 29، الا ان تکون تجارتا ان تراز. استدلال به این آیه مثل آیه بالایی است. اینجا هم خداوند می‌فرماید اون تجارات معلوم الفساد از تحت این آیه شریفه خارج میشه. هر تجارتی که مشکوک الفساد بود در تحت اصالت و صحه باقی میمونه که به این تجارت ها باید شما پایدار بمانید. خب مرحوم شیخ این آیات رو برای ما پیشکش کردن، چهار آیه رو در اینجا بیان فرمودن. استدلال به این دوتا آیه آخری مشخصه، اما شیخ می‌فرماید یک ضعفی در این استدلال هستش که این ضعف ضعف آشکاری هستش و چیزی نیست که بر کسی مخفی مانده باشه. ضعف استدلال چیه به این دوتا آیه؟ ضعف استدلالش اینه که جواز تمسک به عام اوفو بالعقود هنگامی که شک در مصادیقش کردید چی هست؟ آیا از تحت عام خارج میشه یا نمیشه؟ ضعف استدلال در اینه که جواز تمسک به این عمومات اوفو بالعقود الا ان تکون تجارتا ان تراز هنگام شک در مصادیقشه که آیا از تحت این عام خارج میشه یا نمیشه. ولذا به این طریق میفهمه که به این دوتا ما نمیتونیم تمسک بجوییم چون این مشکل این چنینی داره. شیخ میفرماید که ضعیفتر از این دوتا آیه آخری دوتا آیه اولیست، آیات شریفه قلول الناس حسنا و آیه غیبت اجتناب و کسونی من الزن. چرا اینها میفرماید ضعیفتر است از حیث دلالت از این دوتا آیه آخری؟ چون قایت این دوتا آیه رو شما نگاه کنید حرمت سوء ظن است. قایت این دوتا آیه حرمت سوء ظنه و به زودی انشالله شیخ خواهد گفت و خواهد فرمود که این مقدار اصالت و صحه رو ثابت نمی کنه. حالا گیریم که ما سوء ظن نسبت به دیگران پیدا نکنیم، این مقدار اصالت و صحه رو برای ما ثابت نمی کنه. فقط گفته که سوء ظن نداشته باشه، اصالت و صحه هم باید جاری بکنی فیه سؤال. بنابراین این آیات هیچ کدامینش به درد استدلال بر اصالت و صحه فی فعل غیر نمی خوره. هر چهار تا از حیث استدلال ضعیف شمرده میشه. میریم سراغ روایات. روایاتی که در این باب وجود داره روایات عموماً اخلاقی است، روایاتی است که جنبه اخلاقی داره که انشاءالله مورد استفاده خودمون هم واقع بشه. این روایات، اولین روایت از کتاب شریف کافی نقل میکنه از امیرالمؤمنین، روایت مرسله است که متن روایت رو خواهیم خواند. روایت دوم قول امام صادق علیه السلام که به محمد ابن فضل میفرماید. روایت سوم هم یه روایت مستفیضی هستش که نکات اخلاقی بسیار زیبایی در این روایات هست. شیخ وقتی این روایات رو مطرح می‌فرماید مناقشه در دلالت اونها می‌کنه. مناقشه چه شکلی است؟ مناقشه‌اش به این شکله که میگه این روایات هم متأسفانه به درد کار ما نمی‌خوره، چون تمام این روایات در صدد حسن فاعل نیست بلکه در صدد حسن فعله. میخواد حسن فعل رو برای ما نشون بده که اصالت و صحه فی فعل المسلم رو ما در عزم میخوام. این روایات در صدد حسن فاعل هست نه در صدد حسن فعل. ما در اصالت و صحه دنبال حسن فاعل نیستیم، دنبال حسن فعل هستیم که افعال دیگران فعل مسلم رو درش اصالت و صحه جاری کنیم. لذا از اصل این روایات هم به کار ما نمیاد که اینها حسن فاعل رو به ما نشان میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما الکتاب فمنها آیاتون، اولین آیه شریف این، منها قوله تعالی قولوا للناس حسنا، با دیگران به نیکی سخن بگوی. خب نیکو سخن گفتن چه ربطی به بحث ما داره که در رابطه با حمل کردن فعل هست به صحت؟ این به درد کار ما نمیخوره. بس بایستی در ظاهر این آیه تصرف کنیم تا به درد استدلال ما مخوره. این آیه شریفه بنا بر تفسیرش هست که در کتاب شریف کافی اومده، یعنی در ظاهرش باید تصرف کنید و این قول رو یه محملی براش درست کنید. پس این آیه شریفه رو بناگذاری کنید بر تفسیرش که در کتاب شریف کافی اومده. من قولی علیه السلام، اونجا امام میفرماید لا تقولوا الا خیرا، نسبت به دیگران در مورد مرحوم چیزی غیر از خیر نگویید، حتی تعلم و ماهو، تا اینکه بدونید واقعیت ماجرا چیه، داستان چیه. و لعل مبناه علی ارادت الظن و الاعتقاد من القول، شاید مبنای این گونه تفسیر کردن تو کتاب شریف کافی بر این باشه که شما اراده ظن و اعتقاد رو از قول بکنید. یعنی بفرمایید لا تقولو، یعنی لا تظنوا، گمان نبرید غیر از گمان نیک. بله اگر این گونه تفسیر کردین این استدلال به درد ما میخوره و اصالت و صحه رو در رابطه با افعال و اعمال دیگر رو میشه جاری کرد. و منها قوله تعالی، دومین آیه، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، از بسیاری از ظنون بپرهیزید. چرا؟ به درستی که بعضی از ظنون، بعضی از گمانها، گمان گناه آلوده، گمانی است که گناه درش هست. فإن ظن السوء اسم، به درستی که گمان بد بردن اسم است. و الا لم یکن شیء من الظن اسم، اگر این گونه نبود هیچی از هیچ کدوم از ظنون گناه شمرده نمیشد. عرض کنیم استدلالش این که اقوال و افعال دیگران رو سوء ظن نداشته باشی، بلکه اصالت و صحه داشته باشی، حسن ظن نسبت به اونها جاری کنی. آیه سوم، منها قوله تعالی عفو بالعقود. خب بناءً علی ان الخارج من عمومه لیس الا ما علم فساده لانه المتیقن، این آیه شریفه رو بنابر این بذار که اون چه که از عموم این آیه شریفه، عموم عفو بالعقود خارج میشه، اون دسته از عقودی هستش که معلوم الفساد هست، لیس الا ما علم فسادو، هر چه که معلوم الفساد بود از تحت این آیه خارج کن، هر چه مشکوک الفساد باقی موند درش اصالت و صحه جاری کن. چرا؟ لانه المتیقن، به خاطر اینکه اون قدر متیقن است که شما بایستی در رابطه با اون اصالت و صحه جاری کنی. خب و کذا قوله تعالی چهارمین آیه الا ان تکون تجارتا ان تراز، اینجا هم میفرماید که دیگه استدلال رو شیخ بیان نمیکنه چون عین استدلال به آیه بالایی است. تجارات معلوم الفساد خارج بشه از تحت این عام، هر چه تحتش باقی مون مشکوک الفساد بود رو اصالت و صحه جاری کنه. ولی استدلال بهی یظهر من المحقق الثانی، استدلال به این آیه عفو بالعقود ظاهراً از طرف مرحوم محقق ثانی، محقق کرکی است. حیث تمسک فی مسئلت بیع راهن مدعیاً لسبق اذن المرتهن و انکر المرتهن از سبقه بأن الاصل صحت البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعهد. مرحوم محقق ثانی در مسئله که بیع راهن هستش، وقتی یک راهنی میاد عین مرهونه رو میفروشه و ادعا میکنه که من قبلا اذن از مرتهن گرفته ام و مرتهن هم میاد اون اذن سابق رو انکار میکنه، در اینجا برای این گونه بی و صحت این گونه بی استدلال کرده به این آیه شریفه عفو بالعقود که بی آقای راهن که به واسطه ادعای اذن سابق از ناحیه مرتهن هست، این بیع رو ما تصحیح میکنیم با این آیه شریفه که میگیم اگر مشکوک الفساد هم باشه درش اصالت و صحت جاری کن و بگو انشالله بیعش صحیحه. چرا؟ لوجوب وفا به عقد که در این آیه هست. پس از این آیه جناب محقق ثانی استدلال کرده است. حیث و تمسک فی مسئلت بیع راهن، اونجایی که تمسک جست محقق ثانی در مسئله بیع راهن، راهن میاد عین مرهونه رو میفروشه، یه مالی در دستش رنگ گذاشته شده، به خاطر بدهی که با آقای مرتهن داره میره این عین رو میفروشه. چه شکلی میفروشه؟ مدعیاً لسبق اذن المرتهن، در حالی که ادعا میکنه میگه من قبلا از مرتهن اذن گرفتم. مرتهن گفت هر موقع طلبت رو نردم برو این عین رو بردار بفروش. از اون طرف و انکرن مرتهن و از سبقه، جناب مرتهن هم انکار میکنه اون سبقه در اذن رو، اون اذن سابق رو انکار میکنه، میگه نه من کی بهش اجازه دادم. چه کنیم در این دعوا و در این ادعا؟ میگیم در اینجا به ان الاصل صحت البیع، اصل رو بر صحت بیع راهن بگذار بگو ایشالله ماشالله بهش درسته. چرا؟ به خاطر همین آیه شریفه و لزومه و وجوب الوفا بالعهد. این بی هم صحیحه هم لزوم آوره و هم واجب است که وفای به این عقد داشته باشه. خب استدلال به این چهار آیه چگونه است؟ لکن لا یخفا ما فیه من الضعف. این استدلال رو محقق ثانی برای این مسئله بی امراهن کرده، اما استدلالش برای اصالت و صحت ضعیف هستش. نمیشه برای اصالت و صحت به عنوان قاعده فقهی از این آیه بفرمایید اوفو بالعقود یا الا ان تکون تجارتا عن تراض استفاده کرد. پس در این استدلال به این دوتا آیه ضعف وجود داره که وجه ضعف رو بیان کردیم. و از افومه دعوا دلالت الایتین الاولیتین. ضعیفتر از این استدلال به این دوتا آیه ادعای دلالت دوتا آیه اولیست بر قول ما و مدعای ما که اصالت و صحت فی فعل غیر باشه. اونها هم نمیتونن داله بر مدعای ما باشن. چرا؟ چون غایت این دوتا آیه حرمت سوء ظن. چه عرض کردیم؟ شیخ میگه که این مقدار اصالت و صحت رو ثابت نمیکنه. حالا حرمت سوء ظن ثابت بشه، آیا اصالت و صحت رو میتونیم در افعال دیگران جاری کنیم؟ فیه سؤال. خب این از آیات که هیچ کنومش به درد کار ما نخورد. و اما سنه فمن ها مافل کافی ان امیر المؤمنین علیه السلام. اولین روایت که روایت مرسله است که کتاب شریف کافی از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد. امیر المؤمنین فرمودن ز امر اخیک علا احسنه. امر برادر دینیت رو بر نیکوترین وجه به بهترین وجه حمل کن و محمل براش درست کن. امر برادرت رو این گونه به بهترین وجه قرار بده. حتی یعطیه که ما یقلبو که انهو، تا این که اون چیزی بهت برسه که تو رو از اون برگردان کنه. اگر به نتیجه خلاف این رسیدی اون موقع دیگه حرف دیگریست. ولا تظنن به کلمتن خرجت من اخی که سوءا و انت تجد لها فی الخیر سبیلا. هرگز گمان نبر به کلمه ای که خارج بشه از ناحیه برادره. یک هر یک گمان کلمه ای، یک گمان بدی که از برادرت که از دهنش خارج شده نبر. و انت تجد لها فی الخیر سبیلا، در حالی که تو برای اون کلمه در خیر راهی میبینی. شاید این محمل نیکی داشته، شاید دلیل موجهی برای این کلام داشته. گمان بد و گمان سو به برادرت نبر. خب ملاحظه میکنید این روایت دلالت بر حسن فاعل دارد، ربطی به حسن فعل نداره که به درد ما بخوره. و منها قول صادق علیه السلام محمد ابن الفضل. وام صادق به محمد ابن الفضل اینگونه فرمود یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، گوشت رو و چشمت رو از برادر تکذیب کن. هرچه گوشت شنید و چشمت دید از برادر دینید تکذیبش کن. فا این شهده اندک خمسون قسامتن انهو قال و قال لم اقول فصدق و کذب هم. بالفرض مثال اگر دیدی یه وقت 50 شاهد اومدن قسم خوردن، در نزد تو 50 شاهد اومدن قسم خوردن که انهو قال، اون برادر دینید این حرف رو زده. و قال لم اقول، قال یعنی خودش، خودش اومد گفت که فلانی من نگفتم ها. خب چه کنیم؟ حرف اون 50 رو گوش کنیم یا حرف این آقا رو گوش کنیم؟ امام میفرماید فصدق و حرف دوست دو تصدیق و کذب و اون 50 رو تکذیبشون کن. و این روایت هم شاهد بر این استش که دلالت بر شاهد بر حسن فاعل میکنه، ربطی به حسن فعل نداره. سومین روایت و منها ما ورد مستفیزن. یه روایت مستفیزه که به حد تواتر نرسیده، این روایت بسیار ارزشمند اخلاقی است. من ان المؤمن لا يتهم اخا. این روایت از این قراره که مؤمن هیچگاه برادرش رو متهم نمیکنه. و انه اذا اتهم اخا انماس الايمان في قلبه كما ينماس الملح في الماء. اگر پیش اومد که زمانی شد که برادرت رو متهم کردی، اگر مؤمن برادرش رو متهم کرد، انماس الايمان في قلبه، زوب می شود، از بین می رود ایمان در قلبش. کما ینماس المنه فی الماء، همون گونه که آب زوب می شود، حل می شود در آب، چگونه است ایمان هم این گونه تو قلبت از بین میره، دیگه اثری از ایمان نمیمونه. و ان من اتهم اخاه فلا حرمت بینهما، هر کسی که برادرش متهم کنه دیگه هیچ حرمتی بین اون دو باقی نمیمانه. و ان من اتهم اخاه فهو ملعون و ملعون، در جای دیگه فرمودن که هر کسی که برادرش متهم کنه ملعون است و ملعون است. الا غیر ذلک من الاخبار المشتملت علی هذه المزامین او ما یقرب منها، بسیاری از روایات دیگری که مشتمل بر این مزامین اخلاقی است یا نزدیک به این مزامین، قریب به این مزامین است، این روایاتی که در این باب از سنت و روایات اومده. حالا شیخ در مقام مناقشه در این اخبار هست، هازا این روایات رو بگید، ولکن الانصاف عدم و دلالت هازه الاخبار الا انهو لابد من ان یهمله ان یهمله ما یستر من الفائل علی الوجه الحسن عند الفائل، هیچ کدامین این روایات دلالت نمی کند مگر بر این که شم چنینه، ناگزیر هست که هم شود اون چه که از فاعل صادر شده بر وجه نیکو. یعنی این روایات میگه شما حسن فاعل رو در نظر بگیر، فاعلت رو متهم نکن، در نزد فاعل این گونه روایات برای ما ممدوح هست. ولا یحمل علی الوجه القبیح عنده، این روایات هم نمیشه بر وجه قبیح در نزد فاعل، یعنی افعال رو در نزد فاعل حسن بپندار، نیکو بپندار، حمله بر وجه قبیح نکن. خب ما چیکار با حسن فاعل داریم؟ ما به دنبال حسن فعل هستیم. و هازا در حالی که ما غیر ما نحن بسایه، در حالی که این غیر از اون چیزی که ما در صددش هستیم، ما در صدد حسن فاعل نیستیم، در صدد حسن فعل هستیم، چون میخوایم اصالت و صحه رو فی فعل مسلم جاری کنیم. فانه اذا فرض دوران العقد صادر منه بین کونه صحیحا او فاسدا لا علی وجه قبیح بل فرضنا الامرین فی حقه مباحن، بنابراین شم چنینه، اگر شما فرض کنید که یه عقدی صادر شده از یه فاعلی و این عقد صادره از یه فاعل میتونه هم صحیح باشه میتونه هم فاسد باشه، هر دو احتمال هستش، اما دیگه وجه سومی نبیگیم عقد قبیح انجام داده، نه، یا این عقد صادر شده صحیحه یا عقد فاسده، هر دوتا هم در حقش مباهه، یعنی مباه هستش که هم عقد صحیح انجام بده هم عقد فاسد انجام بده. فرض کنیم که این امر یا امر مباهیست براش، هم عقد صحیح انجام بده هم عقد فاسد انجام بده. مثل چی؟ مثل همین بیع راهنی که مثال زدیم، آقای راهن میاد عین مرهونه رو میفروشه، کی؟ بعد از رجوع مرتهن از اذن، بعد از این که آقای مرتهن از اذن خودش برگشت، این آقا کار را انجام داده، اینجا بیع فاسده. یا قبل از رجوع این بیع انجام شده که اینجا بیع صحیح هست. پس ببینید بیع راهن فرض کنید دوتا حالت داره، عین مرهونه رو میفروشه بعد از رجوع مرتهن از اذن واقعیش، بعد از اینکه این آقا گفت من پشیمون شدم برده فروخته، خب اینجا قدم بیع فاسده. یا قبل از رجوع مرتهن از اذن برده فروخته، میگه آقا تو اذن قبلی داری می‌خواستی زودتر بیای بگی، دیگه عقد تمام شده، اینجا قطعا بیع صحیح هست. پس این عقد دائر مدار صحیح یا فاسده، چه حکم کنیم؟ در اینجا چگونه حکم کنیم؟ آیا آثار رو مترتب کنیم یا نکنیم؟ میگه بستگی داره، حکم کنیم به اصالت عدم ترتب اثر بر این بیع جایی که بیع فاسده، یعنی همون بعد از رجوع، یا نه در اون جایی که حکم کنیم به ترتب اثر صحیح بر این بیع که اونجایی که بیع صحیحه قبل از رجوع. این بستگی داره به حال این بیعی که این شخص انجام داده. فانه اذا فرض دوران العقد الصادر من بین کونه صحیحا او فاسدا لا علی وجه قبیح، شم چنینه، اگر فرض شود که یه عقدی صادر شده از این فاعل، منه به فاعل میخوره، بین کونه ای صحیح و فاسده، یه وقت عقد صحیحیه یه وقت عقد فاسدیه، لا علی وجه قبیح، دیگه وجه سومی نداره بگیم عقد قبیح انجام داده، بل فرضنا الامرین فی حقه ای مباح، بلکه اصلا فرض میکنیم هم عقد صحیح هم عقد فاسد، امرین یعنی عقد صحیح و عقد فاسد، فرض میکنیم هر دو تا عقد در حق این آقای عاقد مباح شمرده میشه، مباح است که هم عقد صحیح انجام بده هم عقد فاسد انجام بده. مثال میزنید، بله، کبیع راهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن واقعا او قبله، مثل اونجایی که راهن بی کرده عین مرهونه رو بعد از رجوع مرتهن از اذن واقعیش، بعد از اینکه این آقا برگشته از اذن، این رفته مار رو فروخته، اینجا قطعا بی فاسده. او قبله یا قبل از رجوع بی انجام شده، قبله یعنی قبل رجوع که اینجا بی صحیحه. فان الحکم به اصالت عدم ترتب الاثر علی البی مثلا لا یوجب خروجا عن الاخبار المتقدمه الامره به حسن الظن بالمؤمن في المقام. اگر شما حکم کردی به این که اصل بر اینه که تو بیع فاسد اثری مترتب نشه، مثلا بعد از رجوع، این موجب نمیشه که شما از تحت این اخبار هم خارج بشی، اخباری که گفته برادرت رو همیشه محکوم به حسن ظن نکن و متهم به سوء ظن نکن. اگر حالا یه بیع فاسدی شخصی انجام داد، باعث نمیشه که شما متهمش هم بکنی او رو تا ورطه فساد و نابودی و بیدینی و به قول معروف ارتداد بکشونی. نه، حالا یه عقد بیعی انجام داده فاسد، آیا شخصیت او رو هم ترور کنیم؟ نه، بایستی او رو مورد حسن ظن نه هم قرارش بدیم. پس بالفرض که این بیع اثری هم برش مر نمیشه، حکم کردن به اصالت عدم ترتب اثر بر این بیع فاسد اثر نداره. مثلا لا یوجب خروج عن الاخبار المتقدمه الامره به حسن الظن بالمؤمن في المقام، موجب نمیشه که شما خارج بشی از این اخباری که گذشت و امر کننده هستن به حسن الظن به مؤمن در این مقام. حالا ترورش هم بکنیم، نه اشکال نداره، حالا یه عقد فاسد انجام داد. خصوصا اذا کان المشکوک فعل غیر المؤمن، مخصوصا اونجایی که این فعل مشکوک از ناحیه یه انسان غیر مؤمن یعنی اهل سنت، برادران اهل سنت ما صادر بشه، حالا ترورش کنیم؟ نه، نباید ترور بشه. او فعل المؤمن الذي يعتقد به صحت ما هو الفاسد عند الحامل، مثلا رفته عقد نکاح رو به زبان فارسی گفته، خودش اعتقاد داره، میگه طبق فتوای مرجع من عقد به زبان فارسی هم ممکنه و صحیحه، اما در نزد ما که حامل هستیم یعنی داریم حمل بر صحت میکنیم، این فعل شنونده رو، این گفتار عاقد رو داریم حمل بر صحت میکنیم، در نزد ما فاسده. میگه نه، کی گفت عقد فارسی صحیحه؟ حالا بیایم اون رو ترور شخصیت کنیم؟ نه، او به اعتقاد خودش عقد صحیح انجام داده، به زمان فارسی خونده، در نزد ما عقد فاسده، اجازه ترور شخصیتی نداریم. او فعل المؤمن الذي يعتقد به صحت ما هو الفاسد عند الحامل، یا اون فعل مؤمنی که اعتقاد به صحت اون چیزی داره که فاسد است در نزد ما که حامل باشیم، میخوایم حمله بر صحت کنیم، ما میگیم عقد فارسی باطله، اون میگه به اعتقاد من، به فتوای مرجع من، عقد فارسی صحیح هم هست. اینجا در هیچ کدوم از این موارد ما اجازه سوء ظن به برادرانمون رو نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.